بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با اعلام ساعت 11 برنامه من و صحنه رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم.
من و صحنه،
من و صحنه.
این برنامه یک نمایش نامه خوانی دانشجویی است.
نمایش نامه تقدیر پوچ. نویسنده مهناز طاحونچی، نقش خوانان میترا دهقانی، حسن فتحی، وحید شکوریان، مریم خلیلی، اکرم شهنی. کارگردان میترا دهقانی. تهیه کننده رویا ولیزاده.
قسمت اول.
صحنه اول، دفتر کار آقای زمانی. آقای زمانی در حالی که روزنامه لول شده‌ای در دست دارد، وارد دفتر کارش شده و روزنامه را روی میز می‌گذارد. کت خود را درآورده و بر روی جالباسی آویزان می‌کند. به طرف پنجره می‌رود، نگاهی به بیرون می‌اندازد، سپس پشت میزش برمی‌گردد. صندلی را از زیر میز بیرون آورده و می‌نشیند. گوشی تلفن را برمی‌دارد و با آبدارچی تماس می‌گیرد.
آقا شوکت، چطوری؟ خوبی؟ یه چای برای من بیار.
سپس گوشی را می‌گذارد و روزنامه را باز کرده و مشغول خواندن می‌شود. لحظه‌ای بعد شوکت با یک سینی کوچک که در آن یک فنجان چای قرار دارد وارد دفتر شده و آن را روی میز آقای زمانی می‌گذارد.
شوکت، پیام منو به عاطفه دادی؟
بله آقا، گفتم بهش.
خب چی گفت؟
مثل همیشه سر حرف خودشه. البته بهش گفتم وقتی اومد بیاد دفترتون. الان هست که پیداش بشه.
خوبه. فقط داری میری این ظرف شکلات خوری رو پر کن و یه بشقاب بیسکویت هم بیار.
حتما آقا، حتما.
شوکت ظرف شکلات خوری رو از روی میز برداشته و از دفتر خارج می شود. آقای زمانی کشوی میزش رو باز می کند و از داخل آن ادکلانی بیرون آورده و چند قطره‌ای به یقه لباسش می زند. پس از لحظاتی شوکت به همراه ظرفی از شکلات و بیسکویت وارد دفتر شده و آنها رو روی میز می چیند.
این گلدون هر روز باید آب بهش برسه.
ببخشید آقا، انقدر سرم شلوغ میشه یه روزایی یادم میره آبش بدم.
در همین لحظه صدای زنگ در شنیده میشود. شوکت لبخندی میزند و از دفتر بیرون میرود. آقای زمانی پشت میزش میرود و منتظر ورود عاطفه مینشیند. عاطفه زنی 40 ساله با یک چادر مشکی و رنگ رو رفته وارد دفتر میشود و جلوی در دفتر میایستد و با صدای لرزان سلام میکند.
سلام آقای زمانی، شوکت گفت کارم داشتی.
سلام، خوش اومدی. جلوی در خوب نیست، بیا تو.
نه، همینجا راحتم، امرتونو بفرمایید.
آقای زمانی از پشت میزش بیرون میآید و عاطفه را به داخل دفتر هدایت میکند.
الان چند سال اینجا کار میکنی؟
فکر میکنم 12 سالی هست، چطور مگه؟
آقای زمانی ظرف بیسکویت و شکلات خوری را به طرف او نزدیک میکند. عاطفه چای را بر می دارد، یک جرعه از آن می نوشد و سپس فنجان را دو دستی نگه می دارد و نگاهش را به میز می دوزد.
از بچه ها چه خبر؟
ممنون، دست بوسن.
کاش شهروز و از همون بچگی به بهزیستی می سپردی، حداقل کمتر اذیت می شدی. تو که کاری از دستت بر نمیاد، لاغل اونا بهتر بهش میرسیدن.
ببخشید آقای زمانی، دور از جون شما، شنیدین میگن آدم سگ بشه مادر نشه؟ به خاطر همینه که بچه هر عیب و ایرادی هم که داشته باشه مادر نمیتونه از خودش جدا کنه. تو این سالا خیلی این حرف شما رو به من زدن. میدونین چیه؟ شهروز بابوی من زنده است. به خدا آقا من مادرم، آرزو دارم یه کلمه صداشو بشنوم. با اینکه هنوز یه کلمه هم با من حرف نزده، ولی با نگاش بام حرف میزنه، منو درک میکنه، انگاری درد و غم منو میفهمه. اونقدر که شهروز معلولم منو میفهمه، شایان که سالمه منو درک نمیکنه و نمیفهمه.
عشق در چشمان عاطفه حلقه میزند و آهی میکشد. آقای زمانی جعبه دستمال کاغذی را به سمت عاطفه میگیرد. عاطفه دستمالی برداشته و ناخواسته با صدای لرزان شروع به گریه کردن میکند.
نمیخواستم ناراحتت کنم، شرمندم.
نه شما کاری نکردین که بخواین شرمنده باشین.
حقیقت امروز خواستم بیای دفتر راجع به آینده خودت و بچه هات باهات صحبت کنم. خودت خوب میدونی که من سالهاست با شوهرت ایرج دوست بودم. بعد از اینکه یه دفعه ازش خبری نشد، خدا شاهده هر کاری از دستم بر اومد برای پیدا کردنش انجام دادم. به هر جا و هر کس که میشناختم سر زدم، اما هیچ کس ازش خبری نداشت. ببین عاطفه، تو الان 13 ساله که با دو تا بچه، مخصوصا یه بچه معلول، تک و تنها با این همه سختی داری زندگی میکنی. من هر روز شاهد زجر و زحمات تو بودم و هستم. بس کن، تا کی میخوای با این مشکلاتت بجنگی؟ دست از لجبازیات بردار. به فکر خودت نیستی، لااقل به فکر بچه هات باش. والا به خدا اونا هم حق زندگی کردن خوبو دارن. من مدت هست میخوام حقیقتی رو برات برملا کنم، اما تصمیم گرفتم که خودت ببینی و تصمیم بگیری.
چی شد آقای زمانی؟ این چه حقیقتیه که شما میدونی و من ازش بیخبرم؟
فقط میتونم بگم بازی بدی خوردی. خیلی دنیای بیرحمی داریم. تا بیشتر از این غرق بدبختیات نشدی، به فکر نجات خودت و بچه هات باش.
آقای زمانی قلبم تو دهنم اومد. خب چرا نمیگین چی شده؟
خانم احمدی یکی از بهترین مشتریای سابق ماست. امشب یه مهمونی داره، زنگ زد به دفتر نیرو خدماتی میخواست. من تو رو معرفی کردم، بیا اینم آدرسش.
خانم احمدی؟ تو این 12 سالی که اینجا کار میکنم بیشتر مشتری ها رو میشناسم، اما این اسم و آدرس برام آشنا نیست.
آره، تا حالا اینجا نرفتی. امروز میخوام خودت شاهد حقیقتی که میخواستم برات برملا کنم باشی.
باشه آقای زمانی، هرچی شما بگی.
برای آخرین بار میخوام خواسته دلم رو بهت بگم. هرچند که تا به حال چند بار سربسته باهات صحبت کردم، میدونم که خوب منظورم رو میفهمی، ولی هیچ وقت جواب درستی ازت نگرفتم.
عاطفه کمی رنگ عوض میکند و خودش را جمع و جور میکند.
آقای زمانی، یه زن خیلی زودتر از یه مرد متوجه احساسات طرف مقابلش میشه. من سالهاست تو شرکت شما کار میکنم. شما حتی در این مورد چیزی هم به من نمیگفتین، من از نگاهتون حرف دلتون رو میفهمم. اما شما مردا هیچ وقت عمق وجود ما زنا رو نمیفهمین. آخه میدونین چیه؟ ما زنا وقتی یکی رو عاشقانه دوست داریم به پای همه چیز خوب و بدش میمونیم، شونه خالی نمیکنیم، مثل یه مرد به عهد و پیمونمون وفاداریم. من میدونم ایرج عاشق من و بچه هاشه. ایرج مردی نبود تو ماه آخر بارداری منو تنها بذاره. آدمی نبود بیخبر از من و بچه ها جایی بره. یقین دارم یه اتفاقی براش افتاده که این همه سال هیچ خبری ازش نیست. ولی میدونین دلم روشنه، دلم روشنه که اون بر میگرده.
تا کی میخوای خودتو به این وعده های علکی دلخوش کنی؟ الان 13 سال از این جریان میگذره. اگه میخواست بیا تا الان اومده بود. اصلا از کجا معلوم که نرفته پیه یه زندگی دیگه؟
مطمئنم این کارو نمیکنه. من هیچی براش کم نذاشتم، من عاشقانه دوستش داشتم.
از کجا معلوم به خاطر ترس از این که بچه دومش هم مثل اولی معلول باشه جا خالی نکرده باشه؟
بس کنی تو رو خدا آقای زمانی، ایرج از دل و جون برای شهروز مایه میذاش. نه نمیتونه اینقدر سنگ دل باشه. تازه با هم سونوگرافی آزمایش رفته بودیم، دکتر از سلامتی بچه دوممون خبر داده بود. نه ایرج اینقدر سنگ دل و بیفکر نیست، من مطمئنم که برمیگرده.
با همه این حرفا من حاضرم مسئولیت خودت و بچه هاتو به عهده بگیرم و قول میدم برای توی مرد خوب و برای بچه هات پدر دلسوزی باشم. خودت خوب میدونی بعد از اون سانحه تصادف که زن و بچه‌مو از دست دادم چقدر حال و هوای جسم و روحی بدی داشتم. بعد از سالا تصمیم گرفتم به این تنهاییام خاتمه بدم. الان با کمال میل حاضرم تو رو به همسری خودم بپذیرم.
عاطفه ناخواسته از جا بلند می شود و چادرش را مرتب می کند. به آقای زمانی نگاهی می کند و به طرف در رفته و از دفتر خارج می شود. صحنه دوم، منزل خانم احمدی. خانم احمدی در آشپزخانه است که صدای زنگ آیفون به گوش می رسد. به سمت آیفون می رود، گوشی را برداشته و کلید در بازکن را می زند. اندکی بعد عاطفه وارد خانه می شود. خانم احمدی عاطفه را به قسمتی از خانه راهنمایی می کند تا وسایلش را در آنجا بگذارد.
تازه تو این شرکت استخدام شدی؟
نه خانم، 12 ساله با شرکت آقای زمانی کار می کنم.
جدی؟ چطور من تو رو تا حالا ندیدم؟ من تقریبا همه کسانی که این سالها اینجا کار کردن رو میشناسم.
بله ولی من اولین باره که به این آدرس میام.
خب پس از آشنایی با شما خوشبختم. ببین وسایل شوینده تو کابینته. من امشب مهمون دارم، اول به نظافت و گردگیری برس، بعدشم پخت و پز. ببینم امشب چی کار میکنی. اگه کارت خوب باشه یه پورسانت خوبی هم جدا از حقوقت پیش من داری.
چشم خانم، خیالتون راحت باشه، براتون آبروداری میکنم.
خانم احمدی کیف و سویچ خودروش را از روی میز برداشته و از خانه خارج میشود. عاطفه وارد آشپزخانه میشود، مواد شوینده را برداشته و مشغول نظافت و گردگیری میشود. در همین حین صدای باز شدن در میآید. همسر خانم احمدی زودتر به خانه برگشته. عاطفه از دیدن او متعجب میشود.
سلام آقا، وقتتون بخیر. آقا چی میل دارین براتون بیارم؟
ممنون، یه لیوان شربت کافیه. همسرم گفته بود قراره یکی برای کار خونه بیاد.
عاطفه به آشپزخانه می رود، شربتی برای او آماده کرده و برایش می آورد. سپس به ادامه گردگیری و نظافت مشغول می شود. در حال گردگیری اتاق کودک چشمش به قاب عکسی می افتد. قاب را برداشته و با دقت به آن نگاه می کند. عکسی که در آن است عکس خانوادگی است. چهره مرد داخل عکس شباهت زیادی به ایرج همسر گمشده اش دارد. به یاد همسرش می افتد و اشک از چشمانش جاری می شود. آهی می کشد و قاب عکس را سر جایش می گذارد. صدای زنگ موبایل همسر خانم احمدی به گوش می رسد. وقتی شروع به صحبت می کند صدایش برای عاطفه بسیار آشناست. در حین کار کردن گوشهایش را تیز می کند و با دقت به صدا گوش می کند. از داخل اتاق بیرون می آید و به طرف آشپزخانه می رود. در آنجا به صورت پنهانی نیم نگاهی به مرد می اندازد. چهره او بسیار شبیه به ایرج است، فقط کمی جا افتاده تر. سعی می کند اهمیت ندهد و به کارش ادامه دهد، اما دوباره صدای زنگ موبایل آن مرد توجهش را به خود جلب می کند. صدای او بسیار برایش آشناست. کمی به شک و تردید می افتد. برای همین در صدد برمی آید به هر طریقی شده نام و نشانی آن مرد را پیدا کند.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه خوانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
عزیزان، برنامه من و صحنه رو شنیدید. نوبت به این رسیده که از شما دعوت کنم نمایش بهای گزاف رو بشنوید که چهارمین قسمتش به مدت 15 دقیقه آماده شنیدنه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بهای گزاف، نوشته علیرضا قنچی فشکی. بازیگران به ترتیب اجرا: احمد گنجی، شیوا رفیعیان، سیما خوشچشم، مهرداد مهمان‌دوست. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: رویا فلاحی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت چهارم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت گذشته شنیدین آرمان و گلنسا برای دیدار با عروسشان مهری و خانواده اش به امارت آنها می‌آیند. اما با وجود اینکه گلنسا خواهر اشرف علی خان پدر مهری است، اما ملکتاج مادرش از دیدار با گلنسا و آرمان اکراه دارد، چون اشرف علی خان چنین خواسته است. اما مهری که اخیراً با آرمان عقد کرده، برخلاف ملکتاج مادرش اصرار می‌کند عمه و پسر عمه‌اش را ببیند. در نتیجه ملکتاج ناچار می‌شود مهمانان ناخوانده را به امارت راه دهد. طی این دیدار ملکتاج برای گلنسا توضیح می‌دهد که برادرش اشرف علی خان سودای رسیدن به مناصب عالی را دارد و باب حشر و نشر با اشراف و صاحبان منصب را در پیش گرفته و دیدار با اقوام و آشنایان دیگر را دون شأن خود و خانواده‌اش می‌داند، موضوعی که عروسی آرمان و مهری را به طور جدی به خطر می‌اندازد. آنها این قدم زدن در باغ امارت از اوضاع پیش آمده ابراز نگرانی می کنند، ضمن این که در خلال صحبتهای گلنسا با همسر برادرش معلوم می شود ملکتاج هم در این اوضاع هیچ تأثیری ندارد و فقط خواسته های اشرف علی خان را اجرا می کند. گلنسا که دچار کسالت قلبی است حالش بد می شود و آرمان فوراً او را به مریضخانه می رساند. آرمان پس از مداوای مادرش به امارت اشرف علی خان بر می گردد، اما به دستور ملکتاج او را به امارت راه نمی دهند. مهری از رفتار مادرش با آرمان بسیار ناراحت می شود و با او بگو مگو می کند، اما مادر مصرانه خواستار قطع رابطه مهری با آرمان است. شکوفه دختر خدمتکار که همواره سنگ صبور مهری بوده به او پیشنهاد می کند که پنهان از دید ملکتاج نیمه شب در باغ با آرمان دیدار کند و خود داوطلب می شود این نقشه را به اطلاع آرمان برساند. از سوی دیگر اشرف علی خان که پسر یکی از افراد صاحب منصب را برای ازدواج با دخترش در نظر دارد، مهری را به حضور می خواند. حال ادامه نمایش را با هم می شنویم.
بیا تو.
سلام پدر.
سلام دختر، بیا تو درم ببند.
با من امری داشتی؟
امر؟ مگه حتما باید امری در میون باشه تا احوال دختر دلبندم رو بپرسم؟
دلبند؟ تردید دارم.
مشغله امان نمیده احوالی از تو بپرسم. چرا نمیشینی؟ دختر جان، میخوام در باب یه مطلب خیلی مهمی با تو صحبت کنم.
امیدوارم فرمایشات شما مطابق با عقاید من باشه تا میل شنیدن در من به وجود بیاد.
تو گویا فراموش کردی که با پدرت داری صحبت میکنی.
خیر پدر، من هیچ وقت احترام شما رو فراموش نکردم و نمیکنم. ولی وقتی ببینم شما وقتی گرانبهای خودتون رو صرف مطالبی میکنین که خلاف رأی و عقیده من راغب به شنیدن نخواهم بود.
دختر جان، میدونی که من همیشه خیر و صلاح تو رو خواستم. مثلا میبینی در طی این ایام حال و ماضی چه افراد سرشناسی به امارتم ایاب و ذهاب دارن.
چرا میبینم؟ و با اون که از حضور این همه نامحرم و غریبه خیلی در رنج و عذابم دم نمیزنم.
باشه، تو رو خواستم تا نظرت درباره عروسی با اون جوونه که بی خاصیت رو تغییر بدم.
مادر هم اشارهی داشتن. واقعا خیال میکردم شما خواهان آتیه تنها فرزندتون هستین. اما
تو فکر میکنی من فقط به مقاصد خودم فکر میکنم؟ قصد من سربلندی توه. وزیرزاده و وکیل و صاحب منصب کجا؟ اون پسره یلاغبا کجا که توی هفت آسمون یه ستارم نداره؟
حق اظهار نظر دارم یا باید سکوت کنم و تنها گوش بدم؟
نه، بگو دخترم. یقین داشته باش که هیچ پدری بد اولادشو نمیخواد. من صلاح تو رو میخوام، چون حتما میدونی که در این روزگار همه چیز روی پول و دارایی تکیه داره. عقیده راسخ خود منم اینه، من برای خوشبخت شدن تو از هیچ کار لازمی مضایقه نخواهم کرد. آرمان پسر خواهر منه، ولی نمیشه کتمون کرد که چیزی تو چندش نیست.
آخه پدر جان، کدوم دلدادهی به خاطر فقر یارش از اون رو برمیگردونه ها؟
گفتم شرایط تغییر کرده دختر جان، چرا گوش نمیدی؟ گذشت دوره لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد. از همون ابتدا اینا فقط شعر بود و افسانه.
پدر جان، شما که اهل فهم و درک و درایتید خوب میدونید این نمیتونه دلیل مستدلی باشه بر اینکه در سجل دخترتون در عنفوان جوانی اثر بیوگی ثبت بشه.
تو نگران سجلت نباش. اونو با نفوذی که دارم رفع میکنم. ببین دخترم، اگه این باعث پرهیز تو از یه وصلت جدیده، باید روشنت کنم امروز روز غالب مردم از اولاد و خویشاوندان خودشون استفاده میکنن برای تصاحب مقامات عالیه. ببین دخترم، مثلا اگر من با جناق رئیس الوزرا بودم، حتما حالا وزارت یا اقل کمش معاونت یکی از وزارتخونه ها رو داشتم. فهمیدین چی میخوایم بگم؟
خیر پدر جان، تا الان که چیزی نفهمیدم.
چیز غریبیه. چطور نمیفهمی دختر جان؟ آدمیزاد درخت رو میکاره برای میوش، اولاد رو میخواد برای اینکه عروس کنه، نوه‌دار بشه، بالاخره سر پیری عصای دستی داشته باشی. منم آرزو دارم اولا برای تو شوهر درخوری پیدا بشه، که البته شده، بعدم اینکه از وصلت تو خودم استفاده کنم، مثلا وکیل بشم. با تمام زحماتی که تا امروز برای تو تقبل کردم، این اندازه همراهی و تو از پدرت دریغ میکنی.
حالا میفهمم مقصودتون چیه. میخوای منو قربانی حرص و طمع خودتون کنین؟ آره
اشتباه میکنی. این معامله بیشترین سودش عاید تو میشه. همونطوری که گفتم، همسری برات انتخاب کردم که خیلی مقبول و با نفوذه.
بی حرمت این که پدرم هستین تا حالا توی این اتاق موندم و به حرفاتون گوش کردم. ولی مطمئن باشین که آرمان از هر کس دیگه‌ای که برای من در نظر گرفتین بهتره.
معلوم شد که گمون من در مورد تو غلط بود. حالا که اینطوره، برو از نظرم دور شو. ولی اینو بدون که پشت گوش تو دیدی عروسی با اونم میبینی.
پدر شما در اشتباه.
گفتم برو از جلو چشم دور شو. حالا وقاحت رو به جای رسوندی که با من یکی به دو میکنی. خیلی خوب، منم از ارث محرومت میکنم. نه خیر، اصلا آقت میکنم. برو بیرون ببینم.
دختره
خیر سر.
آرمان دیدی؟
بله، حالشون خوبه، خوب بود. اما حال گلنسا خانم خیلی نه. زبونم لال.
چی شده؟
عمه خانم حتی نمیتونست حرف بزنه. تب عمونشو بریده، جون به دست و پا نداشت. خیلی میترسم.
خدای خودت کمکمون کن. هنوز یه مشکل رو حل نکردیم، یه مشکل دیگه. آخه
دیدن گلنسا خانم ناراحتم کرد، طوری که نزدیک بود یادم بره برای چی رفتم منزلشون.
لازم بمیرم. انشالله که تب عمه زود قطع شه.
آقا آرمان خیلی احوالتون رو میپرسید. منم خیالش رو راحت کردم و بهش گفتم امشب کنار
دیوار باغ منتظرشون هستید.
گفتی براش نردبون میذاری؟
بله خانم.
گفتی کی بیاد؟
بهش گفتم باید بین ساعت 9 و 9 و نیم بیاد که آقا و خانم بزرگ خوابیده باشن یا بالاخره سرشون گرم باشه و به بیرون توجهی نداشته باشه. آخه میدونید که خانم و آقا از وقتی با این کله گنده ها رفت آمد میکنن خواب و بیدارشون هیچ معلوم نیست.
فرین شکوفه، بعد از جر و بحثی که با پدرم داشتم خبری تو خیلی تسکینم داد.
وای خدا مرگم بده با آقا.
آره شکوفه جان، قبل از اومدنت بابا شمشیرشو از رو بست و همه چیزو صراحتن بهم گفت.
انشالله خیره.
خیلی هم شر بود،
اما انشالله به خیر بگذره. خب با من امری نداری؟
فقط یادت نره نردبونو بذاری جایی که آرمان بتونه راحت پیداش کنه.
حواسم جمعه. به آقا آرمان گفتم ته باغ، جایی که دیوار خونه ما تموم میشه، کنار دیوار بزرگه یه باغ نردبونو میذارم. فقط خدا کنه بتونه از اون ور بیاد و آژان سر نرسه و ببینتشو.
از اون بابت خیالم راحته، حواسش جمعه.
فقط خانم آقا زیاد نمیتونه بمونه، برای والدش نگرانه. والا با اون حال و روزه گلنسا خانم خیلی دوستتون داره اگه بیاد سراغتون.
کجاشو دیدی، خیلی با محبت تر از این حرفاست.
خب با اجازتون من برم تا خانم بزرگ سر نرسیده.
باشه برو. از محبتت خیلی متشکرم شکر.
وظیفه بود خانم، اگه امری داشتید به یه بونهی مادرم رو راهی کنید خبرم کنه.
حتما.
یادتون نره امشب بین 9 و 9 و نیم تای دیوار خونه ما.
امکان نداره یادم بره. خداحافظ شکوفه.
با اجازه، خداحافظ.
خب همین نردبون نشون میده که من درست اومدم. وای خدایا نکنه مهری طوری شده که نیومده. یقین اتفاق تازه افتاده و الا مهری ممکن نیست بد قولی کنه. حالا نیم ساعتی میشه گشت این درخت ایستادم.
آرمان. آرمان
من اینجا.
شانس آوردیم امشب مهتابه. با این وجود چند بار خوردم زمین، چه برسه به غیره این.
آخه طوری که نشد. من خوبی عزیزم؟
طوری که میبینم خوب میشم آرمان جان.
پس چرا رنگت فریده؟
چیزی نیست آخه، میدونی من سابقه یه اینطور ملاقات ها رو ندارم، یکم مضطرب بودم، حالا که دیدم از خوب شدم. عمه چطوره؟
دم غروبی تبش یکم اومد پایین، مدام احوال تو رو میپرسه.
امیدوارم زود خوب بشه. ببین من نمیتونم زیاد اینجا بمونم. میدونی آرمان سرانجام ازدواج منو تو خیلی نگرانم کرده.
خب راستش با رفتاری که پدر و مادرت با من دارن منم خیلی نگرانم. میگم مبادا سعی دارن عقد منو تو رو به هم بزنن.
خدا اون روزا نیاره.
امیدوارم، ولی حسم به میگه که دایی نقشه بزرگی برای دوری منو تو طرح کرده.
پدرم قصد داره ما رو از هم دور کنه. هنوز هیچی نشده، برام شوهرم در نظر گرفته بدون این که نظر منو بپرسه. فقط میخوام اینو بدونی که غیر از تو کسی نمیتونه همسر من باشه.
با آدمای پولداری که به امارت شما رفت آمد میکنن من بازم میتونم به وعدهات امیدوار باشم.
باز میخوای اون چه هزار مرتبه به تو گفتم و تکرار کنم؟ هنوز به من اعتماد نداری؟ خیلی خوب، برای اطمینان خاطر تو امشب سوگند و تجدید میکنم. آقا آرمان، فقط تو، فقط تو همسر من هستی. به این ماه و زیبایی خیره کنندش قسم میخورم.
قسم روشن تو دیگه برای من تردیدی باقی نذاشت. یقین بدون که منم تا پای جون تلاش میکنم تا تو رو به دست بیارم، از اوضاعی که گرفتارشی خلاصت کنم.
نمیدونی چقدر خوشحال شدم دیدمت. تو تنها امید من برای زندگی هستی و بس. آرمان من باید دیگه برم.